پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت.
امروز جمعه 12 دی ماه 1399 خورشیدی برابر با اول ژانویه 2021 میلادی و این 35مین قسمت از
پادکست هفته.
درود میگم به همتون. خیلی خیلی به برنامه پادکست هفت خوش اومدید در این اولین روز از سال نو میلادی. ممنونیم که ما و پرژن بی ام اس رو برای گوش دادن انتخاب کردید. من ایمان هستم، به همراه هرانوش میزبان شما خواهیم بود در این 35مین قسمت از مجموعه پادکست هفت.
من هم درود میفرستم خدمت تک تک شنونده های خوبمون. خیلی ممنون از این که پای این برنامه نشستید و صدای ما رو گوش میکنید. سال نو میلادی، سال 2021 رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که امسال سال بهتری از سالهای قبل باشه و ما شاهد روزهای خوش و بهتری برای همه مردم جهان باشیم. من خیلی خیلی امیدوارم و خیلی آرزو دارم برای مردم همه دنیا که روزهای بهتری رو تجربه بکنن و روزهای شادی برای همه پیش بیاد. ولی حقایق رو نمیشه ازش چشم پوشی کرد و ما میدونیم که این ویروس کرونا بالاخره هستش و در جهان و ایران برای همه انسانها یه تجربه های جدید و غیر قابل پیشبینی به وجود اومده و تمام اقشار جامعه در سطوح مختلف تحت فشار هستند و نگرانی و استرس‌های عجیب و غریب به وجود اومده و من چون خودم مادر هستم و نوجوان دارم، دلم میخواست که حتما در خصوص نوجوان‌ها هم صحبت بکنیم و مهمانی رو دعوت بکنیم تا ازش سوالاتی رو بپرسیم و ببینیم که این روزها در روزهای نگرانی و استراب با نوجوان‌ها چه کار بکنیم و چجوری کمک بکنیم که اونها با مسائلشون کنار بیان.
و درست به همین دلیل پرانوش پیشنهاد کرد که موضوع برنامه امروز رو نحوه رفتار یا کمک با نوجوان‌ها در دوران قرنطینه انتخاب بکنیم و فکر میکنیم که موضوع مهمیه و میتونه دغدغه خیلی از ماها باشه، چه پدر و مادر باشیم و یا چه در خانه زندگی بکنیم که نوجوانی در اون خونه داره زندگی میکنه. به هر حال فکر میکنم که وظیفه تک تک ماست که به افرادی که کنارمون هستن نگاه بکنیم، کمک بکنیم تا جایی که امکان داره و سعی بکنیم که توجهی که نشون میدیم به اطرافیانمون درست باشه و به اونها کمک بکنه، نه اینکه تأثیر منفی در زندگیشون بگذاره.
ایمان، حالا خوبه دیگه، ما در طی برنامه در این خصوص حتما زیاد صحبت میکنیم. مهمان ویژه‌ای رو دعوت کردیم ازشون، ولی الان فکر میکنم آذین جون روی خط هستن، بریم با آذین جون صحبت بکنیم و صحبتمون رو ادامه بدیم.
بسیار خوب.
آذین ایقانی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتت هستیم آذین جون. درود میفرستم خدمتت.
درود بر شما هرانوش عزیزم و همینطور ایمان جان و همچنین شنوندگان خوب برنامه. حالتون چطوره؟ خوب هستی؟
مرسی آذین جون، ممنون. ما هم خوبیم، خدا رو شکر.
مرسی، ما خوبیم. خیلی خوشحالم دوباره باهات صحبت میکنم آذین جان.
من هم همینطور.
از این جان همونجوری که شنیدی، موضوع برنامه امروزمون در رابطه با چالش‌هایی که نوجوان‌ها در این دوران قرنطینه باش روبرو میشن. میدونم که خودت هم نوجوان داری و جوان داری در خونه. شما چجوری با این مطلب کنار میایید؟ چه کار میکنید؟
والا ایمان جان، خب بله، چالش بسیار اساسی در تمام دنیا برای قشرهای مختلف سنی، به خصوص نوجوانان و جوانان، بسیاری از امکاناتشون برای بودن بیرون از خونه گرفته شده، دسترسی ندارن به دوستانشون، به همسن و سالاشون و توی خونه موندن خودش واقعا چالش بزرگی شده. ولی خب همونطور که خودتون میتونید، همیشه کارهای زیادی هست که میشه کرد و توجه به هر حال بچه ها رو یا نوجوان ها رو بهشون جلب کرد. سعی میکنیم که اگر نمیتونیم باری از دوششون برداریم، اقلا باری هم رو دوششون نشیم، یعنی حداقل فضای خونه رو طوری نگه داریم که اذیتشون نکنیم. من که تلاشم همینه
عزیزم. آفرین.
خب حالا امروز برامون چه مطلبی آماده کردی؟
ایمان جان امروز براتون مطلبی دارم از دهلی نو. خبر بسیار خوبی هستش، در واقع مطلب بسیار خوبی هستش. در نشستی که اخیراً توسط بهایان هندوستان برگزار شده، نیاز به باز تعریف مفهوم مؤسسه خانواده بر اساس اصل برابری زن و مرد رو بررسی کردند. و کسانی که در این گرد همایی شرکت کردند، سازمان‌های فعال در زمینه برابری جنسیتی، دانشگاهیان، معلمین مدارس و سایرین که به هر حال به نوعی به این مسائل وابسته بودن. خانم کارمل تریپاتی از اعضای دفتر روابط عمومی بهایان هندوستان میگن که در بسیاری از جوامع چالش هایی که زنان در خانواده هاشون با اون روبرو هستن در طی همه‌گیری جهانی ویروس کرونا به یک مسئله فوری تبدیل شده. در بعضی از موارد خیلی از دخترها مجبور به ترک تحصیل شدن.
چقدر تأسف باره.
بله واقعا همینطوره، به خاطر اینکه خانواده ها راه دیگه ای رو برای دخترانشون در این بحران سلامت جهانی نمیبینن.
و فقر هم فکر میکنم یکی از دلایلش باشه.
بله مسلما فقر نقش بسیار مهمی در این مسئله داره و خب واضحا ما این مسئله رو بیشتر در جوامع فقیر میبینیم تا جوامعی که از لحاظ فرهنگی و یا مالی غنی تر هست.
درست.
البته خبر خوب بهتون بدم این که سازمان‌های بسیاری هم سعی می‌کنن که یاری برسونن بهشون. اینطور نیست که این مسئله نادیده گرفته میشه، ولی خب این فعالیت و این اقدام هم در همین راستا بوده و مسلماً خیلی کار مفید و مؤثری هم بوده و خواهد بود. ایشون ادامه میدن که ما احساس کردیم زمان مناسبیه که فضای ایجاد کنیم تا بخش‌های مختلف اجتماع در کنار هم تغییراتی رو که باید در خانواده به عنوان یک مؤسسه به وجود بیاد بررسی بکنن. البته این گرد همایی بخشی از تلاش‌های متعدد جامعه بهائی هندوستان در دهه‌های گذشته برای مشارکت در گفتمان‌های اجتماعی مربوط به برابری جنسیتیه، چون مسلماً می‌دونید که جامعه هندوستان بسیار درگیر این مسائل هست و این یکی از نکاتیه که باید روش کار بکنن و در واقع بهش پرداخته بشه.
سپاسگزارم ازت آذین ایقانی عزیز که راجع به مطلب با ما صحبت کردی. وقتمون محدوده ولی دوست داشتیم که اگه امکانش می بود این صحبت و این گفتگو بیشتر ادامه پیدا می‌کرد. به هر حال تا هفته های بعد مجبوریم ازت خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم و تا دیداری دوباره از راه دور. البته خدا نگهدارتون.
مرسی، خداحافظ.
خدا نگهدار.
تو آسمون خورشید میتابید، یک قاصدک یه پروانه یه قشنگ با نسیم میرقصید، عطر خوبی تو کوچه ها پیچید،
چون که دنیا باید رنگ تازه ای میدی. آمد دنیای تاریک ما کودکی نورانی تا بشه روشن از حضور او این دنیای تاریک میگذره از او شبا و روزا دو قرنی که پر بود از قصه ها و از ماجره ها یا علی و لالا نقطه اولا مجده دم به بالا یا بها و لبها ممار و صلح و روزای رنگی دنیا آسمون ستاره میباره بلبل عاشق آوازی میسازه تو فکر یاره بچه های دنیا خوابای خوب دیدن گلای باغچه ها از شادی خندیدن
و پنجمین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستش.
موضوع برنامه امروزمون درباره نحوه رفتار با نوجوانها در دوران قرنطینه هست. شما اگر نوجوانی کنارتون هست چطور باهاش کنار میایید؟ چطور بهش کمک میکنید تا این روزهای قرنطینه رو سپری بکنه؟
خوشحال میشیم که نظراتتون رو برای ما بنویسید.
همیشه میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام و همینطور کانال تلگرام پرژن BMS به همین آدرس با ما در ارتباط باشید و دیدگاه‌ها، نظرات و تجربه‌های خودتون رو برای ما بفرستید.
ایمان میدونی من خیلی ذهنم مشغول میشه به خاطر اینکه نوجوانی فکرشو بکن به خودی خودش یک دوران سخت هست و این بیماری کرونا هم بهش اضافه شده به خاطر اینکه مدارس فکر کن غیر حضوری شده بعد نوجوانا باید بتونن توی عرصه‌های اجتماعی مثلا خدمت بکنن، فعالیت بکنن، بعد مجبورن بشینن توی خونه. فعالیت‌های ورزشیشون خیلی کم شده. نصف بیشتر روزشون رو باید با دوستاشون بتونن صحبت بکنن و گپ و گفتی داشته باشن و این براشون امکان پذیر نیست. پس ببین چقدر اینا دارن استراب و نگرانی و یک عالم فشار رو تحمل میکنن.
دقیقاً، و فکر میکنم این اگه درست مدیریت نشه میتونه باعث افسردگی بشه در نوجوان و همینطور ترس ها و استراب هاش دوباره فعال بشه و این ترس و استراب ها که در وجود آدم فعال میشه میتونه سرمنشه مشکلات بسیار دیگه ای بشه.
دقیقاً، یعنی در بزرگسالی ایجاد مشکل میکنه و ما باید از همین الان پیشگیری بکنیم و سعی بکنیم بهشون کمک بکنیم که اینا یه دوران راحت‌تری رو بگذرونن و به قول یکی از دوستامون که میگفتش که حداقل ماها براشون توی خونه مشکل ایجاد نکنیم.
دقیقاً. فکر میکنم بخش بعدی برنامه امروز و مهمانی که دعوت کردیم بتونه در این راه خیلی به ما کمک بکنه.
بله حتما از تخصصشون بریم که کمک بگیریم و استفاده کنیم.
پس با ما همراه باشید تا با خانم دکتر نیکول جعفری روی خط صحبت بکنیم.
خانم دکتر نیکول جعفری رو روی خط داریم. بسیار خوشبخت هستیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. درود میفرستم خدمتتون، خیلی خوش اومدین.
ممنون، خیلی متشکرم و من هم درود میفرستم خدمت شما دوستانم در استودیو و شنوندگان عزیز.
خانم دکتر جعفری، منم بهتون درود و خوش آمد میگم. ممنون که این وقت رو گذاشتید و با برنامه پادکست هفت همراه شدید.
مرسی.
برای اون دسته از شنونده هامون که شاید با شما آشنا نباشند بگم که خانم دکتر نیکول جعفری متخصص در زمینه تعلیم و تربیت هستن، استاد دانشگاه هستن و همینطور در رشته روانشناسی رشد هم فعالیت میکنن. به هر حال خوشحالیم که روی خط داریمتون.
منم به همچنین.
خانم دکتر، ما سوال اولمون رو میخواییم اینطوری مطرح بکنیم که در مورد نوجوانان در این دوران قرنطینه، بسیاری از نوجوانها مجبور شدن زمان بیشتری رو در فضای مجازی و بر روی اینترنت صرف بکنن. والدین و بزرگترها چطوری میتونن نوجوانهای خودشون رو نسبت به خطرات موجود در فضاهای مجازی و به خصوص سوشال میدیا آگاه کنن؟
بله، چه سوال بسیار مهمی واقعا، به خاطر اینکه همه ما از قبل از بقول شما این کارانتین و اینا نگران این بودیم که بچه هامون اصولا چقدر دارن وقت روی این سوشال میدیا میگذرونن و الان که دیگه بیشترم شده، چون درس و دروس و مدرسه و اینا رو هم همه رو دارن روی سوشال میدیا انجام میدن. خب یکی از مسائلی که ما باید یادمون باشه اینه که اگر که ما به نوجوانمون بگیم این کار برات ضرر داره، در وهله اول باید بدونیم که آیا خودش از این مسئله آگاهه یا نه. یکی از من فکر میکنم اشتباهایی، شاید یکی از چیزهایی که حالا اشتباه هم نباشه، دلسوزی هایی که ما پدر مادرها میکنیم اینه که همیشه دوست داریم به نوجوانمون بگیم چی کار بکنه چی کار نکنه، اما یادمون میره که نوجوان ما الان تو سطح فکری و مغزی هستش که خودش داره برای خودش فکر میکنه و از اینی که یک کس دیگه دائم بهش بگه این کارو بکن اون کارو نکن زیاد راضی نخواهد بود. درست مثل ما اگه یک کسی از صبح تا شب به ما بگه که اینو بپوش اونو بخور اینجا نرو اینجا برو، ما خودمون فکر نکنم احساس خوبی داشته باشیم. اینی که حالا که این نوجوان ما حالا 13 14 15 هرچی دیگه بزرگتر که دیگه بیشتر از این مسئله ناراضی خواهند بود، اینی که به جای اینی که ما بهشون نصیحتی بدیم که اونا درخواست نکردن، چون یکی از سخت‌ترین کاراست اینه که به کسی نصیحت بدیم که اصلا خودش درخواستشو نکرده. در وهله اول از جایی که میتونیم شروع بکنیم و اینو من به پدرمادرهای عزیزم در هر سنی توصیه میکنم، در وهله اول صحبت رو با نوجوان باز کنیم که آیا خودشون میدونن که این سوشال میدیا و اثرات سوشال میدیا روی ذهن، روی فکر، روی رفتار چی هستش. من بهتون اطمینان خاطر میدم که خود نوجوان شما هم از دیگران شنفته، هم خودش خونده، هم تو مدرسه راجع به این مسائل صحبت میشه. اینه که اگر هم میخواییم افکارمون رو با نوجوانمون در میون بذاریم، در وهله اول بهترین کار اینه که ما بدونیم تو فکر اونا چه میگذره. به مجرد اینکه ما این سوالو و این سر صحبت رو باز میکنیم، اونم فقط محض اینه که گفتگو کنیم، نه اینه که بیا بشین ببینم به من بگو میدونی اصلا اینا چقدر ضرر داره، نه به این صورت، به صورتی که ما میخوام با یه کسی گفتمان داشته باشیم، بشین بگیم که عزیزم من مثلا یه مقاله خوندم که راجع به این مسئله یه اطلاعاتی داده، ولی واقعا میخوام از خود شماها بپرسم شماها چی فکر میکنید. و نوجوان ما وقتی میبینه ما اینجوری بهش نزدیک شدیم یا مسئله رو اینجوری باش عنوان کردیم، خیلی خوشحال میشه از اینکه نه تنها بدون ما علاقه داریم به افکارش، بلکه اینه که ما میخوایم ازش چیز یاد بگیریم و همه این میذارتش توی به اصطلاح یک موقعیتی که او حالا من میتونم یه چیزایی که میدونم با پدر و مادرم در میون بذارم. اون وقت ما میتونیم ببینیم، بازم به حالت نصیحت نباید وارد قضیه بشیم، با هم رد و بدل به اصطلاح مکالمه و دیالوگ داشته باشیم.
خانم دکتر، حالا من در ادامه این سوال میخوام بدونم که حدش چقدره؟
بله، خب الان امروزه توی این به اصطلاح قرنطینه و کارانتین که خیلی سخته، اما اصولا قبل از کارانتین تحقیقاتی که نشون داد نوجوانان و بچه ها متاسفانه یه چیزی بین 4 تا 6 ساعت در روز وقت خودشون رو روی این رسانه ها میذاشتن. حالا این سوایه این بود که حالا تو مدرسه باهاش سر کار داشتن و این مقدار بسیار زیادیه، به خاطر اینکه اعتقاد بر اینه که وقتی شما 4 تا 6 ساعت در روز وقت تو با یک به صورت کامپیوتر یا حالا تلویزیون یا تلفن داری میگذرونی، با چیزهای دیگه که باید وقت بگذرونی وقت نمیگذرونی. در نتیجه فقط مسئله این نیستش که بچه ها به اصطلاح چی میگن درگیر و اصلا غرق این سوشال میدیا شدن. مثلا اینی که چه چیزهای دیگه ای رو تو زندگی دارن از دست میدن، اینی که به صورت میانه یه چیزی بین 4 تا 6 ساعت، و متاسفانه این یک مسئله جهانی هستش. قبلا تو آمریکا میگفتن تا 4 ساعت در روز بچه‌ها وقتشون رو دارن روی این کامپیوتر اینا میگذرونن، الان میبینیم که به صورت جهانی یه چیزی بین 4 تا 6 ساعت بچه‌ها دارن وقتشون رو متاسفانه جایی میذارن که ازشون به اصطلاح داره کمبود میذاره واسه جاهای دیگه که میتونن ازش استفاده کنن، مثلا رابطه با خانواده، گفتمان، یادگیری از دیگرون، فعالیت‌های داوطلبانه، خدمات اجتماعی، داره وقتشون رو از اون چیزها هم میگیره. اینه که دغدغه ما فقط این نیست که نوجوانای ما دارن وقتشون رو روی این کامپیوتر میگذرونن، دغدغه بیشتر ما این هستش که روی چه چیزای دیگه که باید بگذرونن نمیگذرونن.
درسته.
خیلی جالب بود، مرسی.
خواهش میکنم.
خانم دکتر جعفری، شما اشاره کردید که نبایستی نوجوانها رو نصیحت کرد، اما اگه نخواهیم نصیحت بکنیم در این دورانی که بیشتر مجبور هستند از راه دور تحصیل بکنن، چطور به اونها کمک بکنیم که این انضباط تحصیلی و این دیسیپلین آموزشی رو رعایت بکنن؟
بله، خب ببینید، نصیحت همچون خدمتتون عرض کردن، نصیحت ناخواسته هیچ وقت کسی قبولش نمیکنه، اگرم بکنه روی اجبار قبول میکنه. مرحله من فکر کنم یه خورده ما بداریم عقبتر، اینه که بیشتر پدر مادرها و حقم دارن، به خاطر که ما بهترین رو برای بچه‌مون میخوایم، بیشتر پدر مادرها دوست دارن نوجوانشون، فرزندشون اصلا تمام نمره‌هاش عالی باشه توی مدرسه، تمام تکالیف رو خوب انجام بده. همش هم بهشون میگیم، میگیم من خونه و زندگی رو واسه تهیه کردم که تو بری درس بخونی، تنها وظیفه‌ای که داری اینه که بری درس بخونی. مسئله یه خود بغرنج‌تر از این حرف هست. مسئله اینه که ما باید واقعا بدونیم که نوجوان ما آیا با درس و دروسی دست و پنجه نرم میکنه، آیا تمام اون قابلیت هایی که در مورد مبحث به خصوصی تو مدرسه داره اون قابلیت ها رو داره. بله، اول اگه ما بچه‌مون میبینیم انضباط نداره توی درس خوندن، باید دنبال این باشیم که چرا انضباط نداره. انسان از بد و تولد جویای یادگیریه، این یک مسئله یه که بارها تئوری ها و کاربرد های تئوری ثابت کرده. بچه‌ای که وقتی که به دنیا میاد تا 1 سالگی میخواد راه رفتن رو یاد بگیره، 100 بارم بخوره زمین بازم ناامید نمیشه، بلند میشه راه میفته. بچه‌ای 2 سالگی که میخواد از صندلی بره بالا و 100 دفعه میخوره زمین بازم از صندلی میره بالا. این نشون میده که ما اصولا ذاتن انسان در پویای یادگیری، پویای دانشه. یه زمانی این وسط‌ها یه اتفاقایی میفته که اون عشق و علاقه به یادگیری رو در ما یا کم میکنه یا از ما میگیره. ما باید بریم سر اون قضیه، ببینیم که آیا دانشجوی ما درسی که داره بهش توی مدرسه تحویل داده میشه، آیا یه جورایی باهاش کلنجار میره، آیا طرز درس دادن معلم جوری نیستش که دانشجوی ما یاد بگیره، یا اصلا شاید به صورت استعدادهای فرزند ما توی چیز دیگه‌ای هست که ما داریم روی مثلا مسائل و دیگه مبحث‌های دیگه مثلا پافشاریم. مثلا بچه ما همه باید دکتر باشن، همه باید وکیل باشن، همه باید مهندس باشن. همش ما مد نظرمون هستش که این بچه ما یه درسی بخونه که بعداً بتونه مثلا حالا درآمدی داشته باشه و از خودش مواظبت کنه. این هیچ مسئله با این نیست. ما خیلی هم دوست داریم که پدر مادرها انقدر تو فکر آینده بچه‌شون هستن، اما ما باید قابلیت یادگیری و استعدادهای نهانی بچه‌مون رو داشته باشیم. در وهله اول به نظر ما باید به اونجا اشاره کنیم. بعد که متوجه شدیم بچه ما واقعا دغدغه های یادگیری نداره، فقط این مسئله است که انگیزه نداره برای یادگیری، اون وقت ما چیکار بکنیم؟ به عنوان یک خانواده وارد عمل بشیم. بچه‌ای که می‌بینه پدر مادرش نشستن دارن تلویزیون نگاه میکنن، اینو فرستادن تو اتاق، حالا برو این همه درسای مشکل رو یاد بگی، خب مسلماً ما میگیم منم خسته شدم، منم از صبح کار کردم، حالا اومدم میخوام فیلم مورد علاقه‌مو نگاه کنم. مسئله فرای این حرفاست. ما خانواده هستیم، ما با هم متحد هستیم. من اگه بچه‌م امتحان داره، اگر بچه‌م مثلا روی مبحثی داره دست و پنجه نرم می‌کنه، منم باید پا به پا باهاش باشم ببینم چطوری میتونم بهش کمک بکنم. و در ضمن اگر من میخوام بچم مطالعه کنه، اگر میخوام بچم دائمی چیزی یاد بگیره، من نه که از خودم اون الگو رو نشون ندم که منم پویای نالج هستم، بگم من که درسامو خوندم، من دیگه الان خسته شدم، الان باید بشینم کار خودم بکنم. این یه مقدار اون اتحاد خانوادگی رو از بین میبره. اینی که بچه های ما برای اینکه انضباط داشته باشن در وهله اول در خود محیط خانواده باید انضباط باشه، ساعت درس باید مشخص باشه، بچه ما جایی برای درس خوندن باید داشته باشه، مخصوصا الان که تو کارانتین بچه ها همه کارشون رو باید توی خونه بکنن. یادمون نره بچه های ما مثل ما دارن مسائل رو تحمل میکنن که قبلا مجبور به تحمل نبودن. اینه که اگر جایی نداریم که این فرزند ما بره یه جایی مثلا ساکت باشه، بدون مداخله باشه، محیط خونه رو همونی اتاقی که هستش تلویزیون رو خاموش کنیم، خودمون بشیم کتاب بگیریم دستمون، از فرزندمون بپرسیم چند ساعت تو احتیاج به درس خوندن داری، چیزی هست که من میتونم برات انجام بدم، کاری هست میتونم برات انجام بدم. همینی که هی به بچه‌هام بگیم برو درس تو بخون کافی نیستش. من میدونم بار سنگینی میذاره روی دوش پدر مادرها، ولی من یه چیزی میخوام به پدر مادرهای عزیزمون بگم، اینه که این کارهای سختی که در اول کار ما انجام میدیم، به اصطلاح سکرفایز یا اون از خودگذشتگی هایی که داریم الان نشون میدیم، بعدها فردی ما تحمیل جامعه میدیم که خود ما برمیگردیم به عقب ما نگاه میکنیم و لذت میبریم از اینه که دسترنج ما به اینجا رسیده.
سپاسگزارم ازتون.
خیلی عالی بود و نقش الگو رو خیلی خیلی زیبا توضیح دادین و دقیقا ما باید خودمون الگو باشیم. خانم دکتر نیکول جعفری، سال آخر رو میخوام اینطوری مطرح کنم که با توجه به کاهش فعالیت‌های اجتماعی خارج از خونه، چطور ما میتونیم به تقویت روحیه نوجوانهای خودمون کمک بکنیم و اونها رو از درون شاد نگه داریم؟
چقدر سوال مهمیه. اول من یه خبر خوب به پدر مادرهای عزیز بدم و اونم اینه که از سالهای 1960 که جوانها طغیان کردن، در حقیقت دهه‌ای بودش که دیگه اون حالت این که شما بزرگترین من باید به احترام بذاریم خود عوض شد، اجتماع عوض شد. جوانها وقتی که باشون مصاحبه میکردن اون موقع و بعد هم 20 سال بعد تکرار کردن، همیشه گفتن با اینی که ما با پدر مادرمون مخالفت میکنیم، ما هنوز پدر مادرمون عاشقشون هستیم و در واقع پدر مادر ما هنوز برای ما الگو هستن. اینی که من فکر کنم این یه خود دلگرمی برای پدر مادرها هستش، اینی که اگر میخوایم به روحیه فرزندمون کمک بکنیم، در مرحله اول رول خودمون رو نباید فراموش بکنیم. من رول پدر مادر رو دارم و در ثانیه آخر نفسم باید محیطی فراهم کنم که فرزند من بتونه چند تا اتفاق براش بیفته. یک، تجارب زندگی رو خودش داشته باشه با راهنمایی من. دو، یاد بگیره که چجوری خودش رو خوشحال و شاد و راضی از زندگی بکنه. وقتی که ما میشینیم با فرزندمون هی صحبت میکنیم الان ویروس اومده چقدر باید بری مواظب باشی، چرا این کاری میکنی، همه میمیرن اگر مثلا تو بری با دو تا دوستت مثلا حالا بیرون باشی، ما این مسائل رو باید به طور خانوادگی باهاش مواجه بشیم. و وقتی که میبینیم فرزند ما یه گوشه نشسته ناراحت از این که خب دوستاش شاید رو فیس، مخصوصا تو این سوشال میدیا متاسفانه ما میبینیم عکس میذارن، داینی که ما میگیم بابا قرنطینه است، نرید خونه هم دیگه، اگرم میرید من تقاضا میکنم از دوستان عزیز و خانواده های عزیزمون عکساشو نذاریم روی فیسبوک، برای اینکه چی میگن به اصطلاح منحرف کننده است. از یه طرف ما میبینیم میگن نرید، ما خودمون نشستیم خونه، از یه طرف میبینیم دوستان متابعت نمیکنن. اگرم میخواین بکنید یه انتخاب شخصی، من میگم هر کاری که خودتون دوست دارید برای خانوادهتون مفید انجام بدید، اما با فرزندمون باید راجع به این مسائل صحبت بکنیم. هر کسی یه تعهدی نسبت به اجتماعش داره. اگه میخوایم به فرزندمون کمک کنیم خوشحال بشه، بارها و بارها تحقیق نشون داده راز خوشحالی و رضایت از زندگی خدمت به دیگرانه. این یک مسئله به اصطلاح علمیه، یک مسئله ای نیستش که همینجوری بدون ساپورت علمی و بدون تحقیق بشه ازش صحبت کرد. ثابت شده باعث خوشحالی خدمته. در نتیجه بشینیم با خانواده صحبت بکنیم که ما میخوایم یه خدمتی به اجتماع بکنیم. الان باور کنید بیشتر خدمات اجتماعی آنلاین شده. من خودم یه نان پروفیت دارم، یه NGO دارم و تمام اینترن های ما و داوطلبای ما همه دارن از طریق آنلاین به ما خدمت میکنن. یک جایی رو پیدا کنیم، یک مؤسسه‌ای رو پیدا کنیم که فرزند ما بتونه خدمت کنه، هفته یه بار، هر دو هفته یه بار. این باعث خوشحالی فرزند ما میشه، این باعث خوشحالی نوجوان ما میشه و در ضمن بهش هم این موقعیت رو میده که بتونه از تجارب زندگیش استفاده کنه برای زندگی آیندهش. ما میگیم که teenage years is the dress rehearsal for adulthood، یعنی که دوران نوجوانی دوره تمرین برای بزرگسالی. اگر ما یه سری از این تجارب بزرگسالی رو در اختیار فرزندمون نذاریم، اونها با آمادگی داخل اجتماع نمیشن. یعنی که خدمت‌های داوطلبانه، کمک به دیگران، بریم 5 تا همسایه رو ببینیم، در بزنیم دم خونه‌شون، وایسیم مثلا چند متر برتر ببینیم، فقط اومدم بگم حالت چطوره، چیزی احتیاج داری، اینا خدماتی هست که فرزند ما رو خوشحال میکنه.
سپاسگزارم از توضیحات قشنگتون، ممنونم ازتون.
چقدر خانم دکتر جعفری، چقدر پیشنهادهای خوبی دادین و خیلی برای حقیقتا من خودم خیلی که نوجوان دارم خیلی راهگشا بود. امیدوارم که برای همه شنونده هامون هم مفید فایده باشه. مرسی از این که دعوت ما رو پذیرفتین.
ممنون از این فرصتتون و برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
خانم دکتر جعفری، ما تیم برنامه رسم داریم که در انتهای گفتگومون از مهمانمون بخوایم که یک ترانه رو به انتخاب خودش به شنونده هامون تقدیم بکنه. شما چه ترانه رو انتخاب میکنید؟
خب این که سورپرایز بود برای من. ترانه باید انگلیسی باشه، ایرانی باشه، فرق نمیکنه.
فارسی.
خب چطوره آهنگ عکس خصوصی از خانم گوگوش رو با هم دیگه گوش کنیم؟ مرسی.
بسیار خب، پس قبل از این که بریم آهنگو بشنویم، از شما خداحافظی میکنیم. بازم ازتون ممنونیم.
متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
یه اقیانوس آبی توی عمق چشات، یه ریتم شادی توی پیانوی صدات، رویاها دنیا تو میشی توی عکس خصوصی. بذار تو فان بگیره، ما کم خطر نکرد، یکم مرزای بین من و دستاتو کم کن، منو بغل بگیر و از این طوفان رهم کن، من و تو با یه دوری، یکم بارون یه دریا، یا بریم از اینجا تا انتهای دنیا، بیا جوری بریم که جهان تنها بمونه، قدم هامون به یاد خیابونا بمونه. یه آهنگ قدیمی، یه حس خوب و مبهم، تو خواب بچگی ها من این لحظه رو دیدم.
شما شنونده 35 قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. ممنونیم که تا این قسمت از برنامه رو با ما همراه بودید.
ایمان، من در خصوص موضوع برنامه‌مون، نحوه رفتار با نوجوان، یه نویسنده هستش که کتاب‌های خیلی پرفروشی داره. اسم نویسنده هست دکتر لیزا دامور و خیلی جالبه توی صحبت‌هاش دیدم که چند تا راهکار رو در مورد نحوه رفتار با نوجوان در ایام قرنطینه بیان کرده بود. فهرستوار نوشتم، حالا برات فرستادم، تو هم تیتروار با من همراهی کن.
باشه حتما.
خب مورد یکشو میخوای بگی؟
من بگم؟ باشه من میگم. گفته که برای صحبت با فرزندانتون پیش قدم بشید و با آرامش درباره بیماری حرف بزنید.
یک برنامه روزانه براشون داشته باشین.
اشاره میکنه که بذارید فرزندانتون احساسات خودشونو بروز بدن. یعنی اگه فکر میکنم حوصله‌شون سر رفته، اگه عصبانی هستن، اگه
غمگینن،
آره غمگین شدن از شرایط جدید، بذارید ابرازش بکنن.
خیلی به نظرم این مسئله مهمه که ما خونه رو یک فضایی براش ایجاد بکنیم که محل بروز احساساتشون باشه و احساسات همه اعضای خانواده در واقع.
درست.
مورد بعدی که اشاره کرده بود گفته بود که در مورد اون چه که میشنون و میدونن با همدیگه صحبت بکنین.
دقیقاً یعنی چی؟
فکر میکنم اطلاعات خیلی داره این روزها در سوشال میدیا خیلی داره رد و بدل میشه و ما خیلی خوبه که در این باره باهاشون صحبت بکنیم. در مورد هر چیزی که میشنون، اخبار بد، اخبار خوبی که میشنون، خوبه که بشینیم و با همدیگه گپ بزنیم.
آره فکر میکنم البته خانم دکتر جعفری هم به نکته اشاره کردن و فکر میکنم مهمه که لحنمون نصیحت گونه نباشه.
آره خیلی خیلی نکته مهمی، حواسمون خیلی باید باشه. آره حواس خود من باید خیلی جمع باشه.
آره. نکته بعدی که میبینم توی این لیست اینه که ایده هایی برای معطوف کردن حواس فرزندانتون به کارهای دیگه داشته باشید. یعنی صرفا نگید مثلا این همه ساعت توی اینترنت نچرخ، یه پیشنهادی هم داشته باش که مثلا این کار رو میتونیم با هم انجام بدیم به جای اون.
مثلا بریم بیرون یه دوچرخ سواری بکنیم، یه مثلا پیاده روی با هم دیگه بکنیم و اونجا مثلا شاید بشه اون گفتمان هایی که دلمون میخواد و با نوجوان داشته باشیم. یه نکته دیگه هم که اشاره کرده بود اینه که رفتار خودمون رو مدیریت بکنیم که به نظر من یه اصل اساسیه و همونطور که خانم دکتر نیکول جعفری فرمودن خودمون خیلی باید حواسمون به الگو بودن خودمون باشه و حواسمون به کارها و رفتارهایی که انجام میدیم باشه.
کاملا. اکاش وقت بیشتری داشتیم تو این قسمت از برنامه و بیشتر راجع به این نکات صحبت می‌کردیم، اما اشاره می‌کنن که فرانکش و بریان عزیز روی خط منتظره. بریم با فرانک همراه بشیم.
بله بریم صحبت کنیم. فرانک شوبریان عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دوباره صدای زیباشون رو میشنویم. خیلی خوش اومدی فرانک جون.
ممنونم هرانوش جان، قربانت برم، محبت داری. منم خیلی درود میگم به شما و تشکر از دعوتتون.
فرانک جان به برنامه خودت خوش اومدی.
متشکریم جان، لطف داری.
فرانک جون، این بخش از برنامه ما اختصاص داره به مؤسسه روحی. دوست داشتم که برامون در این رابطه صحبت کنی.
خب چه اختصاص خوبی هم داره این بخش شما. من اصلا سرم درد میکنه واسه مؤسسه روحی.
بسیار خوب.
انگار توش خیلی فعال هستی.
بیشتر شاید بگم خیلی دوستش دارم، یعنی خیلی به روحیه من سازگاره.
خیلی عالی.
خب باشه، حتما در این مورد با هم صحبت میکنیم و مشورت میکنیم. مسلما شما هم تجربه هایی دارید توی این مسیر. حالا جلوت الان توضیح که بدیم متوجه میشیم که در واقع این سیستم مؤسسه روحی این مزیت رو داره که هر کس به اندازه خودش تجربیاتی درش میتونه کسب بکنه. یه مقدمه کوتاهی میخواستم عرض بکنم و اونم اینه که الان جامعه جهانی مثل حالت بلوغ یک انسان رو در نظر بگیر که چه حالت پرتلاطمی داره، چقدر متلاطم و ناآرام و سردرگم و پر از تردید. جامعه فعلی ما در همون حال به سر میبره، این دنیا رو عرض میکنم که در همون حال مراحل بلوغ هست. و دیدگاه دیگری که جامعه بهائی داره اینه که دو مسیر در دنیا دارن حرکت میکنن، دو فرایند در دنیا دارن به موازات هم حرکت میکنن. یکیشون به اصطلاح به حالت فروپاشی و خرابکاری داره کار میکنه، یعنی خراب میکنه اون انظمه قدیمی رو، اون ساختمانهای قدیمی رو خراب میکنه، حالا یا تو جنگ یا تروریسم یا هر چه که در دنیا داریم میبینیم، تمام اون استرابات. و یک فرایند دیگر فرایند سازنده است که اون فرایند سازنده از نیروهای به اصطلاح متحد دنیا استفاده میکنه تا قدمهای برداره برای ساختن نظمی جدید بر روی این خرابه های نظم قدیمی.
چقدر جالب.
بهایان در سراسر جهان مشغول فعالیتی هستند در این فرایند یادگیری که اونها به اونا کمک میکنه قابلیت لازم رو برای به کار بستن تعالیم حضرت بهاءالله در تقلیب خودشون و اجتماع پیدا بکنن. اینجاست که مؤسسه روحی میاد وارد داستان سازندگی میشه.
خب فرنک جان، میشه یه تاریخچه ای از مؤسسه روحی برامون بگید؟
آره حتما. این مؤسسه روحی مؤسسه ای است که تحت هدایت محفل روحانی ملی بهایان کلمبیا، کلمبیا کشوری در آمریکای جنوبی هست حتما عزیزان میدونن، که اونجا شروع کردن برای توسعه منابع انسانی برای پیشرفت روحانی، اجتماعی و فرهنگی مردم کلمبیا شروع کردن به کار کردن. یعنی بیسش بر این بود که کمک بکنن، چون اون منطقه خیلی مشکلات جامعه زیاد بود، از نظر فساد، از نظر همه گونه دیگه مشکلات جامعه زیاد بود. محفل ملی اومد برای کمک به اون جامعه، نه اینکه همه باهایی باشن، یک جامعه کوچیکی که توش زندگی میکردن، برای اینکه اونا رو کمک بکنه. احساس کرد که اینو میتونه با به کار بستن تعالیم حضرت بهاءالله در اجتماع بهشون کمک بکنه و از یکی از شهرهای کلمبیا شروع کردن این خدمت رو، این فعالیت رو، و کم کم گسترش پیدا کرد و در حال حاضر در جهان در حال اجراست در طی این 30 سال، 25 سال گذشته.
فرنک جون، حالا اگه میشه یه خورده برامون از نحوه اداره این حلقه های مطالعاتی بگو. آیا اصلا معلمی هستش یا به شکل دیگه ای اداره میشه؟
سیستم روحی بر پایه گروه مطالعه شکل میگیره. گروه مطالعه یعنی یه عده آدم که دور هم جمع میشن مطالعه میکنن. چی رو مطالعه میکنن؟ تعالیم و به اصطلاح اصول اخلاقی و اجتماعی که حضرت بهاءالله برای بشر امروز برمران آوردن، بدون اینکه بخوان مردم رو تشویق بکنم اینکه خب شما حتما باید الان بهایی باشی که توی این جمع شرکت بکنی. نه، ورود برای عموم آزاد هست، از بهایی تا پیروان همه ادیان تا حتی کسانی که به دین اعتقاد ندارن. فقط افراد، یعنی هر فردی که مایل هست در خودش و در اطرافش کمک به رشد و پیشرفت خودش و دیگران بکنه، میتونه توی این کلاس ها شرکت بکنه، توی این گروه های مطالعه شرکت بکنه و معلمی وجود نداره. یه نفر که قبلا این دورها رو خونده، این کتاب ها رو مطالعه کرده یک بار، میاد و با دوستان دیگر شروع میکنه به اینو خوندن و اونها هم به همین شکل، اونها هم بعد از اینکه این دورها رو خوندن میتونن برن و با بقیه انسان ها بخونن و از کاربرد تعالیم روحانی در زندگی خودشون بهره ببرن. جالبیش یه نکته خیلی مهمی که اول کتاب یک نوشته اینه که این یک یادگیری دو جانبه است. یعنی چه اون کسی که به عنوان راهنما داره باهاشون میخونه و چه بقیه که همراه هستن، همه دارن یاد میگیرن.
دقیقاً.
بنابراین مسیر یادگیری هست. و اینم بگم امتحانم نداره ها، بخوام شرکت بکنم لازم نیست امتحان بدم. کنکور نداره، نمره نمیگیرید، راحت، خیلی خیلی فضای دوستان،
خیال همه رو راحت کنیم.
واقعا خیال همه راحت، یه فضای دوستانه است. برای همین گفتم سرم درد میکنه برای طور به اصطلاح حرف زدن در مورد کلاس‌های روحی. فضا خیلی دوستانه است، همه دور هم میشینن، گپ میزنن، همه هم فکری میکنن. اتفاقا وقتی افراد متفاوت نشستن و بینش های متفاوت دارن، با پیشینه های مختلف تو این گروه ها جمع میشن، این روح اتحادی که در اونها ایجاد میشه وقتی دارن در مورد سازندگی، مثلا در مورد اینکه غیبت چقدر تاثیر بدی داره در دنیا، یا صداقت چقدر تاثیر خوبی داره در دنیا، یا دعا مناجات چطور به ما میتونه کمک بکنه که ما در این مسیر زندگیمون از رشد روحانی بیشتری برخوردار بشیم، یا اینکه مثلا تفکر در مورد عالم پس از مرگ چه کمکی به ما میکنه که انسانهای بهتری باشیم. خب این یک مسائل عمومی است که همه میتونن درش شرکت بکنن و مطالعه بکنن.
خیلی متشکرم ازت، ممنون.
سپاسگزاریم ازت فرنک جان. میدونم که این بحث خیلی طولانی تره، میشه راجع به مؤسسه روحی ساعتها صحبت کرد، اما حتما در هفته های آینده بازم بحثمون رو ادامه میده.
بله حتما، برای اینکه این هنوز مونده، یعنی این من به یک بخش خیلی کوچیکی از این سیستم مؤسسه روحی اشاره کردم و میدونید که در مورد نوجوانان، در مورد اطفال اقدامات بسیار وسیعی دارن انجام میدن که اون حتما لازم هست که در موردش بازم با هم حرف بزنیم.
حتما.
مرسی از دعوتتون و مرسی از این موضوع خوبی که پیشنهاد دادی.
قربونت.
تا یه برنامه دیگه ازت خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
احمد شاملو میگه در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را،
زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودند.
یاد و خاطره همه اونهایی که امسال با ما نیستند جاودان.
بله، در این قسمت هم جا داره از تهیه کننده های خوب برنامه‌مون، از الهام، تارا، بدی و میثاق عزیز نهایت تشکر رو داشته باشیم. خیلی ممنون که همیشه با ما همراه هستید.
تا یک برنامه دیگه، روز و شبتون خوش.
خدا نگهدار.